دلیل تصادفات که 4 نفر از اونا به دلیل فرسودگی خودرو بوده. یعنی هر روزی که داره میگذره اگر آمار طبق سال 98 باشه ما 4 نفر کشته تو جاده ها داریم فقط به خاطر خودروهای فرسوده.
که در کنارش بذاریم عوارض ناشی از آلودگی هوا رو، انواع اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا که ما حتی رقم‌های بالای تلفات ناشی از آلودگی و مرگ و میرهای مستقیم ناشی از آلودگی هوا رو هم این روزها میبینیم که منتشر میشه. یعنی ترجم که نگاه میکنیم، خودروساز از جیبش در نهایت چیزی پرداخت نمیکنه، تحمیلش میکنه به خریدار، یه صندوقی برای وزارت سمت به نظر میاد که اینجا یه مشارکتی اصلا داره با خودروساز و بعدم اصلا فاصله قیمتیش با یه خودروی اسقاطی اینقدر زیاده که اصلا من نمیدونم چجوری میخواد بعدن این تسهیلاتش در اختیار فردی قرار بگیره که مثلا خودروی خودش رو از رده خارج بکنه و بعد من فکر میکنم واحدهای شما به این ترتیب به تعطیلی کشیده بشه.
ما عرض کردم خدمتتون 220 مرکز اسقاط در سراسر کشور فعالیت داشتن تو سال 93 تا 96 و 97. ابتدا 120 مرکز بود، تو سال 1385 کم کم این مراکز اضافه شد تا سال 96 و قبل از تعطیل شدن بر اثر همین موضوع عدم واردات خودروهای خارجی ما از 220 مرکز از اون تاریخ به بعد کمتر از 30-40 مرکز فعال بودن که اون هم قطعا با این آیین‌نامه پیشنهادی وزارت سمت به تعطیلی کشیده خواهد شد. اما ما یک پیشنهادی رو به نمایندگان مجلس در واقع ارائه دادیم. یک ماده 12 هستش که خیلی مقبول مونده و اون هم حالا من بخوام خیلی سریع نصف صریح خود قانون رو عرض بکنم، اینه که میگه هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی تو یک سری از رشته فعالیت‌های عامل منفعه برای کشور مثل طرح‌های کاهش آلودگی هوا، طرح‌های کاهش مصرف انرژی و چند رشته فعالیت دیگه سرمایه‌گذاری بکنه، دولت موظف هست همون میزانی که صرفه‌جویی شده رو با 2% قیمتی پایین‌تر نسبت به قیمت فوق خلیج فارس در اختیار اون فرد قرار بده برای حالا استفاده یا صادرات. یک خودرو فرسوده امروز حداقل 9 لیتر حداقل عرض کردم 9 تا 15 لیتر بیشتر از یک خودرویی که داره شرکت ایران خودرو یا سایپا تولید میکنه مصرف میکنه.
بله.
یعنی اگر یک خودرو فرسوده توسط مراکز اسقاط از رده خارج بشه حول و حوش 4600 لیتر در سال صرفه‌جویی میشه. اگر ما در واقع بتونیم این رو صادر بکنیم که ما حتی تفاهم ناممون رو با اتحادیه و انجمن صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی آقای دکتر حسینی امضا کردیم، اگر دولت این قانون رو اجرا بکنه و همین میزان سوخت رو که ما داریم صرفه‌جویی میکنیم در اختیار ما قرار بده، نزدیک به 5000 دلار هر خودروی فرسوده آورده داره. 5000 دلار با قیمت 30 میلیون تومان یعنی 150 میلیون تومان. ما 150 میلیون تومان میتونیم به مالکان خودروی فرسوده پرداخت بکنیم که اونها برن از محصولات جدید استفاده بکنن و خودروی فرسوده خودشونو کنار بذارن.
بله.
شما این 5000 دلار رو در نظر بگیرید، همزمان یک خودروی فرسوده همین 4600 لیتر رو باید استفاده کنه. هزینه تمام شده امروز بنزین تو کشور ما تولیدش هست غالب بر 10000 تومان. یعنی بنزینی که شما الان دارید 3000 تومان تو پمپ بنزینا میزنید 10000 تومان برای کشور هزینه داره. دولت همزمان اون هزینه، حالا ما اصطلاحمون یارانه پنهانه، این یارانه پنهان رو پرداخت نمی‌کنه به این افراد که خودروی فرسوده دارن. الان در واقع تو خود پرداخت یارانه یه ناعدالتی وجود داره تو سطح دولت. کسی که 6 تا خودرو 7 تا خودرو داره داره از این یارانه پنهان سالانه بالغ بر 50 میلیون و 60 میلیون استفاده میکنه، اما هموطن ما تو سیستان و بلوچستان تو کردستان تو جاهای کم برخوردار و محروم عملا وقتی خودرویی نداره نمیتونه از این یارانه استفاده کنه.
بله.
من میخوام بگم که خودروهای فرسوده هم از طریق ترانزیت، هم از آهنی که تولید میکنن برای ساخت مسکن، هم از صرفه‌جویی مصرف سوخت، این رو بارها عرض کردیم. اگر فقط 450,000 خودرو در رده خارج بشه، ما سال 93 350,000 خودرو از رده خارج کردیم، الان ظرفیت اسمیمون 1,200,000 دستا خودرو در ساله. اگه فقط 450,000 دستا از رده خارج بکنیم سالانه 14 میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد میکنیم. من خواهشم اینه که یه مقدار خارج از اون بحث کاهش آلودگی هوا، خارج از بحث کاهش تصادفات جاده‌ای، خارج از این بحثی که ما میتونیم فولاد مورد نیاز کشور رو تأمین کنیم. میدونی که الان هزینه استخراج آهن از سنگ آهن به شدت بالاست و مردم به صرفه نیست. راحت‌ترین راه تولید در واقع آهن و فولاد تو کشور از داخل خارج کردن این خودرو و استفاده همین فولاد تو ساختمان‌سازی ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای کاهش آلودگی هوا همین از داخل خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده. من خواهشم اینه که مسئولین یه مقدار جدی‌تر فقط قانون تصویب نکنن. ما تا 100 سال دیگه قانون داریم. واقعاً 200 تا قانون برای رشته فعالیت کم نیست. ما قانون زیاد داریم. خواهش میکنن یک نفر یک شخص واقعا همت بکنن و یک بار برای همیشه ماده 12 رو برای بحث از زده خارج کردن خودروی فرسوده اجرایی بکنن و وابسته بودن این در واقع رشته فعالیت رو از بودجه کشور حذف بکنن. این رشته میتونه رو پای خودش وایسته بدون یک ریال در واقع استفاده از بودجه دولت.
خیلی سپاسگزارم آقای منصور ابراهیمی، امیدواریم که در ادامه تصمیمات بهتری گرفته بشه برای موزه. همطور که شما فرمودید همه جوره عواید اقتصادیش اگر که همین مادهی که فرمودید اجرایی بشه کاملا مشخص هست و واضح و واقعا ابعاد تصمیمات این چنینی تأثیرش ابعاد انقدر وسیع از نظر اقتصادی و مشکلات سلامت که دیگه واقعا کاملا مشخص و عیان هست. خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنونم. متشکرم.
خدا نگهدار.
طی سالهای اخیر حذف اسقاط خودروها نگرانی‌های از قبیل تهدید محیط زیست، آلودگی هوا و مصرف بیش از اندازه سوخت را به وجود آورده. از سال 84 تا 1400 حدود 2 میلیون خودرو در کشور اسقاط شد. محمود مشهدی شریف رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور:
از سال 96 که عملاً واردات خودروی خارجی ممنوع شد و تنها محل مصرف گواهی‌های اسقاط فقط واردات خودروی خارجی بود، گواهی در صفحه مراکز انباش شد. در اون سال، سال 96، حدود 100 هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز وجود داشت، به طوری که آمار اینقدر کاهشی شد که در سال 98 ما رسیدیم به 7700 دستگاه، یعنی 330 هزار دستگاه تبدیل شد به 7700 دستگاه. سال 99 شد حدود 13 هزار دستگاه، سال 1400 شد حدود 30 هزار دستگاه. یعنی حتی پر رونق‌ترین سال این 3 سال که 1400 بشه، 10% اون سالها رو هم اسقاط نداشت.
گفته می شود حد اکثر 50,000 گواهی اسقاط خودرو در بازار وجود دارد که این رقم برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودروست و پس از آن دوباره تولید دچار توقف شده و بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم داشت.
مراکز اسقاط از اسقاط خودرو دو محصول به دست میارد. یکی لاشه خودروه، یعنی ضایعات فلزی و غیر فلزی خودروه که به فلزیاشو مثلا به ذوب‌آهن و امثال اینها میفروشن، مسش رو به اونهایی که کار ذوب مس انجام میدن و سایر ضایعات. دومی محصولشون گواهی اسقاط، یعنی یک گواهی درست میشه به نام گواهی اسقاط که نشون میده این خودرو چرخه خارج شده و در سیستم راهور دیگه ثبت نیست، در یه روزی مشخصی در یه مرکز مشخصی این خودرو خارج شده. برای شماره گذاری خودروی خارجی میبایست تعدادی از این گواهی اسقاط که به بیان صحیح تر سریال اسقاط الحاق میشد به شاسی اون خودروی خارجی تا اجازه شماره گذاری بدن. پس شماره گذاری خودروی خارجی منوط بود به الحاق 1 تا 8 سریال گواهی اسقاط.
وزارت سمت با افزودن تبصره‌ای به لایحه اسقاط خودروهای فرسوده، تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو را ملزم به پرداخت 1% از قیمت خودرو به صندوق جهت نوسازی موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده کرد.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با خانم دکتر سمیه رفیعی که ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هستن. خانم دکتر رفیعی عزیز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب برنامه، عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، پیش از این که با شما گفتگو کنیم رفتیم سراغ اتحادیه صنایع بازیافت خودرو، یه مروری داشتیم رو پیشینه قوانینی که خیلی هم متعدد بوده، مصوبات و ابلاغیه ها برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، و متناسب با این تعداد از مصوبات و قوانین رقمی که گفتن خب خیلی رقم بالایی نبوده، به خصوص این که شرایط فعلی و تصمیم گیری اخیر و لایحه جدید هم به نظر میرسه که دیگه کاملا این رقم ها رو به پایین ترین حد برسونه. نظر شما رو جویا بشیم در این باره و ببینیم که واقعا برای برون رفت از این شرایط چه باید کرد.
بله، ببینید عملا در حال حاضر که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده عملا خیلی اتفاق خاصی براش نمیفته، با اینکه یکی از مهمترین علل و عوامل آلایندگی هوا تردد همین خودروهاست. منتها کسانی که دارنده خودروی فرسوده هستن باید حتما مشوقات و تسهیلاتی رو دریافت کنن، یعنی باید کمک دولت رو داشته باشن که بخوان خودروی خودشون رو از رده خارج کنن. این یه سازوکارهایی داره، یه سالهایی انجام شده. منتها از سال 96 واردات خودرو ممنوع شد، این هم عملا به کما رفت و خیلی اتفاق خاصی براش نیفتاد، تا اینکه خب توی مجلس بحث شد سر اینکه بحث اسقاط خودرو صرفا منوط به واردات نباشه، یعنی ما به ازای تولید هم که اتفاقا به طریق اولا تولیدات خیلی بیشتر نیازمنده اینه که ما به ازای اونها از داده حتما خودروی خارج بشه. بنابراین قانون ساماندهی خودرو که بیش از 3 سال بلا تکلیف در مجلس بود، توی مجلس 11 خب طرح شد، عنوان شد، مصوب شد. در ماده 10 این قانون هم اشارات صحیح به مجرای اجاد خارج کردن داره، 2 تفسره داره و جفت تفسره حالا تکالیفی رو مشخص کرده. منتها 3 ماه از ابلاغ این قانون نگذشت که دولت محترم یک لایحه الحاقی رو آورد، چون تو متن قانون تصریح شده بود که به ازای هر 4 خودرویی که تولید میشه یه دونه از رده خارج بشه. دولت محترم یه لایحه‌ای که آورد این بود که اون رو در نظر نگیریم، یعنی به ازای هر 4 تولید یه دونه از رده خارج بشه و ما به ازای اون، به ازای هر تولید 1.5% از سهم تولید رو بریزن به حساب صندوقی و بعد از محل اون صندوق از رده خارج بشه. 1.5% تولیدات داخلی چقدر میخواد بشه؟ اینا رقمی نیست که بخواد این 1.5% که البته نهایتا پولش رو باز مردم خواهند داد، یعنی این 1.5% قطعا رو قیمت این ماشینا کشیده خواهد شد.
بله همینطوره.
اما باز خود این هم اون بحث تسهیلات حمایتی یا اصطلاحا بگم اون مشوقی که بخواد مردم رو تشویق بکنه به این که اینه بخواد برن خودروش رو از جاده خارج بکنن نمی کنه. ما با این قضیه در فراکسیون محیط زیست کاملا مخالفیم، منتها متاسفانه توی مجلس این رأی رو برده. اگر همین لایحه بیاد تصویب بشه، حالا یه نشخ و برگش هم این برون بر بشه، تهش دوباره به هیچ خودروی از رده خارج نمیشه.
واقعا خودروساز داخلی تعداد خودروهایی که از اون طریق خارج شده باشه، همون 4 بیکی که شما فرمودین، اونم تعدادش تعداد بالایی نبوده اصلا،
هیچ نظارتی روش نمیشه. این صندوق در بدنه خود وزارت سمت قرار تعریف بشه، ناظر خود وزارت سمت، خودروساز متعلق به وزارت سمت، مرجع تشخیص بابت اینکه مثلا یه وقت خدایی نکره اختلالی در روند تولید به وجود نیاد بابت این قانون حالا از رده خارج کردن،
لازم خود وزارت سمت
بیایم قشنگ شفاف بشینیم با مردم حرف بزنیم، بگیم ما توان این که الان از رده خارج کنیم و براش مشوقاتی رو بذاریم نداریم. من الان خیلی شفاف و روک به مردم میگم، واقعیت اینه که من بعید میدونم بخواد خودروی از رده خارج بشه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر رفیعی عزیز برای اینکه همراهی شما رو داشتیم. میدونم که خیلی هم حال عمومیتون خوب نبود، علی‌رغم این مطلب با ما گفتگو کردید، امیدوارم که تصمیمات بهتری گرفته بشه برای آینده وضعیت زیست محیطی کشور و شما رو به خدا یگانه میسپارم.
ممنون از شما، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. و به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که تصمیمات اینچنینی در موردش بازنگری بشه و همه جانبه به مزایا و معایبش با نگرش عمیق‌تر نگاه بشه و در نهایت ما همچنان معطل اجرای شدن مفاد قانون هوای پاک هستیم. علی‌رغم این تعداد تغییر در قوانین کنترل آلودگی هوا، هنوز هم شرایط مطلوبی رو نداریم و شرایط مناسبی نیست. با امید به سلامتی شما هموطنان عزیز، خدا نگهدارتون.
سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
سمی
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه، واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت اینکه مشکلی نداره چشمش.
مادر نره با چشم میبینی همه چیزهای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا همون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو. چشمم رو دوست دارم.
چشمای ما تنبلیم.
چشمای ما هر سال به هم ماینه شد.
چشم باید از چشمم مراقبت.
چشمم رو ماینه کردم، خوشحالم، میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، سرف من آمد به گلستان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا می روی پیش من، آه ای گل خندان من، قند منی قند منی ای راستن زلف تو پابند من، چاه سنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، قند منی لایق دندان من، ای راستن زلف تو پابند من، چاه سنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، قند منی لایق دندان من،
درود بر شما خوبانی که با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. این ترانه جان منی رو تقدیم کردیم به انتخاب و سلیقه آقای عباس روستایی، تهیه کننده خوش ذوقمون، با صدای محسن چاوشی به شما بزرگواران و انشالله که به دلتون هم نشسته باشه. کلینیک چاقی عنوان برنامه بعدی از شبکه رادیوی سلامت تقدیم به شما.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقیه، رادیو سلامت @ کلینیک چاقی نقطه 102، آدرس ما در فضای مجازیه. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر مریم گنجعلی خانی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر گنجعلی خانی سلام، خوش اومدین.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر سمیه معتضدیان، متخصص روانپزشکی. خانم دکتر معتضدیان سلام، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و اما آقای کریم پور رمضان از شیراز.
من کریم پور رمضان، سن 52 سال، قدم 1.83، وزن من 95 کیلو. آزاد کار میکنم. من در نظر پزشک رژیمی نگرفتم. بیماری زمینی فشار خون دارم و کمکاری غده تیروئید که دارم الان درمان قرصشو میخورم و قرص فشارم میخورم و قرص تیروئید. ورزش فقط همین کار روزمره، نه ورزش که بگم اجباری نه، اونا هستم به خاطر افسانه بیسکویتی، شکلاتی، چایی، قهوه، از چیزها. من آزمایش 20 که دادم مثلا یه چکاپ کامل کردم، فقط چربی خونم بالا بود. فکر کنم چون من وزنم 115 کیلو بود، به حدود 3 سال پیش از این آوردمش پایین که الان رو 95 بایستیده. الان 95 هم حدودا یک سال نیم دو سالی که پایین تر نمیاد. خب اون موقع شروع کردم به پیاده روی، هر روز منظم روزی یک ساعت پیاده روی میکنم. خوراکم به اصطلاح خیلی مراعات کردم، چی بخورم چی نخورم، ولی الان به نظر خودم خوراکم همون بوده که به اصطلاح تو وز کم کردن و میخورم، چیزی کمی ترس نشده. ولی که به قول گفته فقط پیاده روی رو دیگه توی مدت کرونایی رو نرفتم دنبالش.
آقای پور رمضان سلام، خوش اومدین.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی، متشکرم.
بسیار خوب. آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
خب خوب هستین جناب پور رمضان؟
مرسی.
خیلی عالی. خب من در درجه اول به شما تبریک میگم که تونستین وزنتون رو از 115 کیلویی که داشتین بیارید به وزن 95 کیلو. 20 کیلو کاهش وزن و نگهداریش تو 3 سال گذشته واقعا کار بزرگیه و واقعا من این رو تبریک میگم که به هر حال این وزن رو نگه داشتید. در حال حاضرم با توجه به شرایطی که شما دارید، به نظر من چون تقریبا 3 سال از این کاهش وزن 20 کیلوی شما گذشته، جا داره که ما یک کاهش وزن دیگه هم داشته باشیم. البته الان از لحاظ وزنی اضافه وزنی که دارین در حد به نظر من 7 کیلو 8 کیلو هم کفایت میکنه. ما لزومی نداره که وزن شما رو حتما بیاریم مثلا زیر وزن 83 82 کیلو. شما بفرمایید که وقتی 25 سال مثلا 26 سال بودین چند کیلو بودین جناب پور رمضان؟
یعنی موقع ازدواجم که یاد و خانمم یادم، من 68 کیلو بودم.
68 کیلو. پس 68 کیلو هم بوده وزنتون. بسیار. من الان با توجه به اینکه خب مشکل فشار خون رو هم دارین، چون فشار خون به هر حال دلایل مختلفی داره، اما معمولا خود وزن اثر زیادی روی فشار خون میتونه داشته باشه. ما میگیم هر 5 کیلو افزایش وزن تقریبا میتونه فشار خون رو، نمیگم در همه افراد، در افرادی که فشار خونی هستن حدود 0.8 درجه بالا ببره. یعنی 10 کیلو وزن یه چیزی حدود 1.5 درجه، 1.5 سانتی متر جیوه یا 15 میلی متر جیوه فشار خون رو میتونه بالا ببره و عکسش هم هستش. یه 10 کیلو کاهش وزن همین قدرم هم میتونه بیاره پایین. بنابراین اگه ما یک برنامه برای شما داشته باشیم که 7 کیلو وزنتون رو کم بکنین، تقریبا اگه یه دارو برای فشار خون رو استفاده میکنین، احتمال خیلی زیاد اون دارو هم قطع میشه، چون فشار خونتون به حد طبیعی برخواهد گشت. من اگه بخوام یک امتیازی بدم برای سختی کاهش وزن، کاهش وزن شما توی مرحله دوم خیلی مشکل خواهد بود. با خاطر چی؟ برای اینکه یک کاهش وزن خیلی خوبی رو تا حالا داشتین، وزن شما تثبیت شده توی این وزن، منتها اتفاقی افتاده، وزن شما به الان میزان متابولیک ریت شما یا اون چیزی که ما به نام سوخت و ساز میگیم تو بدن شما الان بسیار اومده پایین. بنابراین اگه ما بخوایم یک برنامه کاهش وزن بدیم که این برنامه کاهش وزن بعد حجم غذاتون رو کمتر از اون سوخت و سازتون بشه، ما غذا اگه کمتر از متابولیسمتون یا سوخت و ساز بشه، بعدن شروع میکنه به استفاده کردن از این چربیای ذخیره و کاهش وزن اتفاق.